بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سال گذشته با تکیه بر آیات قرآن کریم و روایات بسیار مهمی که در کتاب‌های معتبر نقل شده، بحث ریشه‌داری رو درباره اولاد و جایگاه اولاد و منافع اولاد تربیت شده در دنیا و آخرت شنیدید. امسال هم با عنایت خداوند و توفیق وجود مقدس او بحث فوق العاده مهمی که در آیات قرآن و روایات بسیار گسترده است و حتی بخش مهمی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین هم به این مسئله اختصاص داده شده، در نظر هست به محضر پاک و مبارک شما علاقمندان به قرآن و مکتب با عظمت اهل بیت ارائه بشه و اون بحث مؤمن و ویژگی ها و صفات مؤمنه. البته این بحث در درجه اول از آیات ابتدای سوره مبارکه انفال گرفته شده و بعد هم از آیات دیگر و روایات که در سوره مبارکه انفال 9 مسئله مهم رو کتاب خدا مطرح میکنه، 4 مسئلهش راه مؤمن شدن رو نشون میده و 5 مسئله هم ویژگی های اونهایی که این جاده رو طی کردند و مؤمن شدند رو بیان میکنه. علت طرح این بحثم اینه که در متن قرآن در سوره مبارکه بینه در جزء 30 قرآن که اهل ایمان که ایمان باطن اونها هم به صورت عمل صالح از اعضا و جوارحشون آشکار میشه، از تمام موجودات زنده عالم ارزش و قیمت و فضیلتشون بیشتره و بهترین جنبنده در این عالم وجود مؤمنان واقعی هستند و حیفه که من، شما، خواهران از چنین قافله ای تا زنده هستیم عقب بمانیم و در این 70-80 سال عمر سهممون و نصیبمون اندک باشه از این سفره و نهایتاً به خاطر اندک بودن سهممون در دنیا در قیامت هم به خاطر سهم کممون هم شرمنده خدا بشیم، هم انبیا، هم ائمه و هم اونایی که در دنیا ما رو میشناختن. و به خصوص مؤمن بودن یا مؤمن شدن با راهی که خدا نشون میده و ویژگی هایی که خدا بیان میکنه در این روزگار ماهواره ها و سایت ها و بنگاه های تبلیغاتی دشمن که صدا و تصویرش تا اتاق خواب مردم دنیا آمده، مؤمن شدن و مؤمن ماندن به نظر پیغمبر اکرم از زمان خودش که مردم او رو می دیدن و معجزاتش رو می دیدن کار مهمتر و ارزشی تره. تا جایی که مؤمنان واقعی زمان خودش رو به عنوان اصحاب خطاب کرد ولی مؤمنان روزگار بعد از خودش رو که راه مؤمن شدنشون فقط قرآن و فرهنگ اهل بیت، برادران خودش خطاب کرده و شوق فراوان و عشق سنگینی به زیارت مؤمنان این دوره ها داشته، یعنی آرزو می کرده که ای کاش من اونها رو بودم و می دیدم، ولی در اراده پروردگار عالم گذشته بود که ایشون در سن 63 سالگی از دنیا برن. به احتمال قوی یکی از عاشقان امیرالمؤمنین نوف میگه که امیرالمؤمنین از مؤمنان روزگار خودش که از دست رفته بودند، یا در جنگ شهید شده بودند و یا عمرشون به پایان رسید و از دنیا رفته بودند. میگه وقتی از این مؤمنان تنها شده بود، با کف دست به صورت مبارکش میزد و میگفت کجان، کجا رفتن، چه شدند، و با نبود اونها یه شخصیتی که از توحید و علم و معرفت و عبادت و دانش و کرامت و بصیرت پر بود احساس غربت میکرد. خیلی وجود مؤمن عجیبه. مؤمن عامل انسه، یعنی برای کسی مانند امیرالمؤمنین عامل آرامش، عامل بیرون اومدن امیرالمؤمنین از غربت و تنهایی، نبودش سبب غربت، سبب غصه، سبب رنج روحیه. قبل از این که چند آیه اول سوره انفال رو قرائت کنم، یه بحثی به عنوان مقدمه مطرح میکنم که این بحث رو از یکی از آیات سوره بقره، آخرین آیه آیت الکرسی و یکی از آیات سوره مبارکه انعام و یکی از آیات سوره مبارکه حدید، از سه سوره قرآن استفاده کردم. در این سه آیه وجود مقدس پروردگار نور رو مطرح کرده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اونی که خیلی در این آیه شریف مهمه، فاعل اخراج، یعنی او که دست بنده مؤمنش رو در باطن و در عالم معنا میگیره، از تاریکی ها در میاره و وارد حوزه نور میکنه، شخص پروردگار. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی با قدم خودتون که امکان نداره این سفر رو طی بکنید. باید من شما رو در این سفر سیر بدم. مثل پیغمبر اکرم که خودش به تنهایی امکان رفتن به معراج رو نداشت، چون باید از کره زمین جدا می شد، از چند کیلومتر جوی که کره رو احاطه کرده جدا می شد، می رفت در فضایی که هوا نبود، باید هوای تنفسی برای او به کیفیت زمین تأمین می شد و وارد عالم ملکوت می شد. خودش می خواست بره، امکان نداشت. لذا در اولین آیه سوره اسراء، نه اسراء، اسراء یعنی سیر دهندگی، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. از مکه بردمش تا مسجد الأقصى، از اونجا برای اینکه نشانه‌های عظمتم و نشانه های قدرتم رو به او ارائه کنم، او رو سیر دادم. معراج مؤمن هم در این آیه شریفه نوره. نورم می دونید که ذاتن میل به صعود داره و ظلمت ذاتن میل به سقوط داره. خب پروردگار عالم می‌فرماید ولایت بر مردم مؤمن دارم، چون اونا هم خودشونو به اختیار خودشون در ولایت من قرار دادن، یعنی اومدن گفتن ما سرپرستی کسی رو قبول میکنیم که کلیددار همه ی عالم هستیه و سرپرستی کسی رو قبول نمیکنیم که هیچ کار است و هیچی هم دستش نیست، مگر این که خود پروردگار بفرماید چون پیغمبر من از جانب من قدرت ولایتی داره، کارگردانی او رو هم قبول بکنی، کارگردانی امام معصوم رو هم قبول بکنی. اینا کار از دستشون برمیاد، کاری هم که میکنن خیلی عظیمه، اینه که مرد و زن رو از سیاه چال زندگی ابلیسی به بهشت پروردگار میرسونن و باید کارگردانیشون رو قبول کرد. این قطعه ای که میگم به خاطر این کلمه کارگردانی تو 4-5 تا کتابای قدیمی نوشتن که اسکندر، اما توضیح ندادن که این اسکندر اسکندر مقدونیه، اسکندر یونانیه یا ذوالقرنینیه که خدا در قرآن مجید اخبار او رو بیان کرده که من 16-17 سالم بود توی مسجدی دیدم یه پیرمردی خیلی کتاب کهنه رو هم ریخته، یه دونه از کتاباش که نزدیک 1000 صفحه بود نوشته بود ذوالقرنین، اسکندر ذوالقرنین. من اونو خریدم، اما این داستانی که میگم در این کتاب ندیدم. حالا نمیدونم مطلب مال ذوالقرنینه یا مال اسکندر مقدونیه. هر دوشون هم لشکرکشی کردن. اسکندر برای جهانگشایی، ذوالقرنین برای هدایت مردم. فرق داشت هدف لشکرکشیش. وارد یه منطقه ای شد که تاریخ اون منطقه رو براش بازگو کردن، گفتن در این منطقه 7 پادشاه قوی حکومت می کردن و همه شونم مردن. سوال کرد از اولاد اون پادشاهان، نوادگانشون، نبیرهاشون، کسی در این منطقه زندگی میکنه؟ گفتن یه نفر از نسل این پادشاهانی که در این منطقه بودن زنده است. گفت کجاست، چیکار است؟ گفتن بخشی از اوقاتشو در قبرستان میگذرانه. گفت برید ببینید پیداش میکنید، ورش دارین بیارینش، من ببینمش، باهاش صحبت بکنم، سوالاتی بکنم. رفتن اووردنش. گفت شما که شاهزاده هستید تو قبرستان چی کار میکنید؟ گفت من مدتی این قبرستان رو میرم و میام، اینجا هم قبر 7 پادشاه، البته بی نشان، و قبر مردم عادی هم هست و قبر نوکران این شاهان دفن شده بی نشان هم هست. دارم میگردم این قبرایی که فرو میریزه، جنازه ها که گوششونو خاک خورده، پوستشونو و شکلشونو، غیر اسکلت و استخوان نمانده، اینا رو دقت میکنم که استخوان شاهان رو از نوکران و غلامان جدا بکنم. ولی تا حالا تشخیص ندادم استخوان اعلی حضرت کدومه، استخوان نوکر و غلام و کارگر کدومه. درس میخواست بده که اونجا دیگه امتیازی بین شاه و گدا و غلام و اعلی حضرت وجود نداره، کل امتیاز در عالم برزخ فقط و فقط در تقواست. یعنی اونایی که یا بدون بار گناه وارد عالم برزخ شدن، یا با گناه بسیار کم، یا اگه گناه داشتن توبه کردن و وارد عالم برزخ شدن، و الا به قبرستان گذر کردم، کم و بیش بدیدم حال دولتمند و درویش. درویش در اینجا به معنی نداره، به معنی فقیره. بدیدم حال دولتمند و درویش، نگاه می کردم قبرا رو، قبرایی که می ریخ، بدنها رو و مرده ها رو دیدم. بین شاه و درویش هیچ فرقی در ظاهر نیست، نه درویشی به قبری، به خاکی، به کفن مان، نه ثروتمند برد از یک کفن بیش. الان ما نمیبینی یه مرده‌ای که غریبه، کسی رو نداره، زن و بچه نداره و بار غسل و دفنش رو دوش شهرداری میفته، میبره غسالخونه غسلش میده، یه کفن بهش میپوشونه، دفنش میکنه. اونی هم که میمیره یه 40-50 میلیارد تومان تو بانک داره، یه 200-300 میلیارد تومان هم زمین و پاساج و خونه داره، این همون فقیر میشورنش، این همون فقیرم کفنش میکنن و دورش میندازن، یعنی هر دو رو دور میندازن. نه درویشی به خاکی بی کفن مان، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. حالا همینی که چند میلیارد تو بانک داره و چند تا پاساج داره، اگر بی وصیت بمیره و کل ورثه بگن که ما اجازه نمیدیم از این ثروت بدن او رو کفن بکنید، حق دارن، چون حقی به یک کفن نداره، چون وصیت هم نداشته، ثلثی برش تعلق نمیگیره، یا مردم باید کنار جنازش یه پولی جمع بکنن بدون برن یه کفن براش بخرن، یا عین آدم فقیر گمنام بدنش به حضرت شهردار بگن مرده مال خودت، هر کاریش میخوای بکن و برگردن خونه. ای انسان خواب، ای انسان غافل، ای انسان گناهکار، ای انسان حسود، طمعکار، بخیل، بد اخلاق، تند مزاج، سخت گیر، این عاقبت ظاهر شاهان و فقیران و عاقبت ظاهر خوبان و بدانه. بدن پیغمبر اکرم رو هم با طلای 24 عیار کفن نکردن، با عبای دوشش کفنش کردن و پیراهنش. نه درویشی به خاکی بی کفن ماند، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. حدود 20 روز پیش یک کتابی به دستم رسید، نزدیک 400 صفحه بود، مادرزن شاه این کتاب رو نوشته. واقعا وقتی آدم این کتاب رو میخونه و این گردش روزگار رو که میبینه، یه اعلی حضرت قدر قدرتی که لقب خودش هم گذاشته بود خدایگان، شاهنشاه، آریامهر، گوشه بیمارستانی در مصر میمیره، یه سنی کفن براش میاره، میگه حالا این بدبخت ایرانی فلج زده بی کفن نمونه، بیگیرین کفنش کنین و دفنش کنین. گفت من تو قبرستون دارم میگردم، بالاخره ببینم فرق بین استخوان هفت اعلی حضرت گذشته این منطقه با استخوان نوکران و غلامان چه فرقی میکنه؟ استخوانای اعلی حضرت ها الماس که نیست، طلای 24 عیار که نیست، و استخوان فقرام مسی و روحی و حلبی که نیست. هر دو یه بدنن. اون بدن در زمان زنده بودنش هزاران جنایت کرد، این بدنم در زمان زنده بودنش رنج و زحمت دید و هر دو مردند و اعلی حضرت ها کاخا رو با پولاشون رو گذاشتن و رفتن. تمام کاخ شهان جایگاه جغد شود، بساز کاخ محبت که خالی از خلل است. سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. گفت این کار روزانه من گاهی. گفتش که جوان، تو اول زندگیت همت بلندی داری به میدون بیاری؟ من اسکندر در این منطقه برات کاری بکنم؟ همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. جوان گفت بله، من هر مقدار همت تو میخوای دارم، خیلی هم سر حالم و سر نشاطم، ولی کاری که میخوای برای من انجام بدی به خود من واگذار کن که من درخواست بکنم. گفت خودت درخواست. گفت من چند تا درخواست دست تو دارم. گاهی افراد چقدر عقلشون کار میکنه، جوونن و اما این عقلشون از نورافکن لوکوموتیو قطار که رو پیشونی لوکوموتیو بیشتر نور داره برای آینده بینی. من تو لوکوموتیو بودم، یه سالی میرفتم مشهد، اون لوکوموتیو ران فهمید من تو قطارم، علاقه من شد برم تو لوکوموتیو. رفتم یه 100 کیلومتری هم بودم تو لوکوموتیو. باور بکنید تا چایی که چشم قدرت نگاه کردن داشت، این نورافکن رو پیشونی لوکوموتیو جلو رو روشن میکرد. چند کیلومتر رو، 5 کیلومتر، 6 کیلومتر جلوی لوکوموتیو عین روز روشن بود. اصلا بعضیا عقلشون همین نور لوکوموتیوه که اینا رو ریل مستقیم الهی حرکت میده و در حال حرکت اینا اگر مانعی رو هم ببینن وای میستن مانع رو از جاده برطرف میکنن و با مانع میجنگن به جهاد اکبر و رد میشن. اصلا هیچ مانعی نمیتونه متوقفشون بکن. چقدر این جوان عاقل بود به این قدرتمند اون روزگار. گفتش که یه درخواست من از تو اینه، قبل از اینکه خودت برای من کاری بکنی، این کارا رو من از تو درخواست دارم، اینکه یه حیات بدون مرگ به من ببخش. که من مرگ سراغم نیاد. یک، ثروتی به من بدی که فقر به این ثروت نزنه، یعنی موندگار باش، با زلزله، با صاعقه، با دزدی، با حادثه، با آتش سوزی، با زیر و بالا شدن امر اقتصاد در کره زمین یا در داخل مملکت از بین نره. ثروت بدون فقر. و این جوانی منم به من ضمانت بده که به پیری نرسته، اصلا من همیشه جوان بمونم. و یه شادی و نشاطی برای من ایجاد کن که این شادی و نشاط به غصه و به حزن و به تأسف و به ناراحتی برخورد نکنه. اسکندر با اون عظمت پادشاهیش گفت هیچ کدوم از این چهارتایی که میخوای از دست من بر نمیاد. گفت پتو که کاری نیستی، غلط کردی به من پیشنهاد کردی که همت به میدان بیار من کاری برات بکنم. برو آدم بیکار، هیچ کلیدی در این عالم دست تو نی، من بهترین کلیددار عالم خدا رو میشناسم که هر چه بخوام و به مصلحتم باشه میتونه انجام بده. من سرپرستی اونو قبول کردم و تو چی کاره ای که من سرپرستی تو رو قبول بکنم؟ تو چی کاره ای که من کارگردونی تو رو قبول بکنم؟ شما ببینید گاهی 50 نفر تو همین مملکت ما دور هم جمع میشن، 5-6 ساعت بحث میکنن، عقلشون رو هم میذارن، بعد یه چیزی رو به ملت ارائه میدن و بعد میبینن ملت از قبول اون امتناع میکنن به خاطر اینکه پیشنهاد اونا ممکنه دردی به دردشون اضافه بکنه، رنجی اضافه بکنه، در محدودیت بیشتری قرارشون بده. بعدم میان میگن که نه، اینی که ارائه کردیم ازش چشم پوشیدیم، حالا همونی که هستید باشید. واقعا درست آدم دل ببنده، تکیه کنه به کسی و به کسانی و به کل این 6 میلیارد نفری که یه دونه کلید خدا تو دست هیچ کدومشون نگذاشته، و اونایی که از خدا بریدن به دیگران پیوستن بسیار مشکلات و بن‌بست‌ها دارن. اما اولیای خدا که تعدادشون هم خیلی کم شده، اگر مشکلی داشته باشن از ناحیه دشمنان مشکل برای اونا تولید شده، ولی در ناحیه وجودی خودشون مولد مشکل نیستن. نمیتونه مؤمن کارخانه ایجاد مشکل برای خودش و برای دیگران باشه. گو برو آدم بیکار، آدمی که هیچ کاری از دستت بر نمیاد، همت منو میخوای چی کار؟ من همتمو باید به وجود مقدسی ارائه بکنم که کلیددار عالم خلقت. ابراهیمشو میندازن تو آتیش، با آتیش میگه نسوز. یونسو میندازن تو شکم نهنگ، به معده نهنگ میگه هضمش نکن. نهنگ گم شده در تاریکی های شب دریا و شب طبیعی بهش میگه برو دم ساحل مهمان منو بنداز بیرون. کارگردانی که عیسی رو بدون پدر به دنیا میاره، بدون اینکه مادرش با مردی شرعاً در تماس باشه، من برای چی به تو تکیه کنم؟ تو کی هستی؟ تو هم یکی مثل من، تو هم فردا مثل این هفت پادشاهی که فعلا تو این قبرا گم شدن و خود منم نمیفهمم قبرشون کدومه، تو یه قبر دیگه گم میشی، برو پیکارت. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. کنار حرم حضرت رضا 4 شب قبل بودم، یه روحانی محترمی که اهل مشهد و اونجام زندگی میکنه منبر میره، هم منبرای عمومی داره هم منبرای خصوصی، با منم یه منبر داشت تو دهه آخر رجب، البته 2-3 جلسه در کنار حرم مطهر امام هشتم. یه روز به من گفتش که 2-3 روز پیش تو ترافیک گیر کردم، داشتم میرفتم یه روزه، مال یه پیرزن قدیمی بود که 20 سال دارم براش میرم، یه خونه کاگلی کهنم داره جدیدن، من براش روزه میخونم 5 تومن به هم میده، 5 تومن 5000 تومن جدیدن، میگفت تا چند ماه پیش 2000 تومن میداد، بعد کرد 3000 تومن و 5000 تومن. گفتم حالا من تو این ترافیک و تو این گرما و برم پایین خیابون مشهد و برم تو اون خونه کاگلی و نه ولش نمیخواد برم، چرا این 5 تومن برای من چی کار میکنه؟ بعد به خودم گفتم از ابی عبدالله خجالت نمیکشی؟ چون پیرزنه و 5 تومن میده و خونش هم کاگلیه. گفتم نه میرم. گفت رفت. خیلی هم شاد شدم، روزمو خوندم، اون خیلی گریه کرد و منم حالی داشتم، از صندلی شکسته اومدم پایین، یه چایی گذاشته 5 تومنم هم به هم داد و دعام کرد. گفت تموم شد این روزه؟ 10 دقیقه هم بود این روزه. گفت فردا صبحش توی جلسه منبر رفتم، صداشم خیلی خوبه. گفت یه روزه مفصلی خوندم، یه کسی وسط مردم دیدم خیلی گریه میکنه، منم نمیشناختمش. گفت اومدم بیرون دیدم دنبالم اومد تو کوچه، گفتش که سبک شدم پای روزت، خیلی گریه کردم، خیلی حال کردم، سیمم وصل شد، یه پولی گذاشت تو جیبم و به سرعتم در رفت. وای نستاد پولو از تو جیبش در آورد به من نشون داد، گفت این پولو از صبح تالام نشمردم، نمیدونم چرا دستم نرفته به شمردن، ولی میدونم که این مزد پشیمانیمه که میخواستم نرم خونه اون پیرزن، اما رفتم و به ابی عبدالله گفتم به خاطر تو میرم، دل این پیرزن رو نمیشکنم. فردا اومد گفت اون پول شمردم 1,000,000 تومن بود. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوشدار. این معنی الله و ولی الذین آمنو، کسی که اومده با خود من خدا که صاحب هستیم و کلیددار عالمم وابسته و سرپرستی منو قبول کرده. تو همین روزگار من خودم او رو از تاریکی ها یعنی مشکلات و از وسوسه های این ماهواره ها و از جاذبه های فساد بیرون میارم، وارد نور میکنم. این نور نوریه که در دو آیه بعد یعنی در سوره انعام و حدید میگه با این نور زندگی میکنه، همون نور لوکوموتیوه که راحت در اون بیابانهای تاریک بین اصفهان تا مشهد، بین تهران تا مشهد، راننده با امنیت در سایه این نور ریل رو میبینه، مانع رو میبینه، ایستگاه رو میبینه و به مقصد میرسه. اما آیه سوره انعام افمن کان میتن، میتن در اینجا یعنی کسی که رابطه با خدا نداره. فاحییناه، بین او و بین من به وسیله قرآن یا پیغمبر یا یه عالم ربانی رابطه برقرار میشه. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، من یه نوری براش قرار میدم که با این نور بین مردم زندگی میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این سوره مبارکه حشر، تقوا پیشه کنید. یجعل لهم کفلین یجعل لکم نورن تمشون بهی فی الناس، من نوری برای شما قرار میدم که در بین مردم زندگی نورانی داشته باشید، نه ظلمانی، خدایی داشته باشید نه ابلیسی، ملکوتی داشته باشید نه مادی. و اینجا بر اساس این گونه آیات شخصیت‌های عظیمی مانند سید حیدر آمولی در کتاب کم نظیر جامع الانوارش میگه این نور الهی در وجود از سه چراغدان طلوع میکنه. تا فردا شب انشالله ببینیم طلوع این نور از سه ناحیه به چه صورته و از این سه ناحیه که طلوع کنه در زندگی ما این نور چه کار عظیمی رو انجام میده. من فکر نمی کنم تو تمام مصائب کربلا برای زینب کبرا مصیبتی جانکاه‌تر از اون لحظه‌ای بود که دیگه یقین کرد ابی عبدالله داره میره و دیگه بر نمیگرده. خب همه شما مردم میدونید پیوند ابی عبدالله و زینب کبرا رو با هم، علاقه این برادر و خواهر رو به هم. خلاصه زینب کبرا احساس کرد همه وجودش داره میره. امام حسین رفت، خواهر کنار خیمه روی زمین نشست و درد دل میکرد، با خودش حرف میزد، تو باطنش با ابی عبدالله حرف میزد. اونایی که داغ ندیدن واقعا نمیدونن ما چی میگیم. من خودم هم تا داغ ندیده بودم این مصیبت ها رو نمیفهمیدم، لمس نمی کردم. اما اونایی که داغ دیدن این عظمت فراغ رو، عظمت مصیبت رو، عظمت از دست دادن گوهر رو خیلی خوب لمس میکنن. کجا رفتی که رفت از دیدم دل؟ به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی که خونم خورد هجران؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل؟ الا ای هم نشین من کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من و دل؟ به دریایی فکندی خیشتن را، کزان موجی نمی آید به ساحل. برادر و خواهر جدا شدند. من اینجا برای اینکه صحیح ترین مصیبت رو براتون بگم از قول وجود مبارک امام زمان میگم. زینب کبرا ابی عبدالله رو ندید تا وقتی که ذوالجناح با یال غرق خون و زین واژگون برگشت. خواهر اصلا معطل نشد، اصلا وای نستاد ذوالجناح رو هم تماشا کنه با پای برهنه به طرف میدان کربلا دوید. امام زمان می فرمد وقتی رسید دید و شمر و جال سون علی صدرهی علیه السلام، دید شمر روی سینه ابی عبدالله نشسته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنيانا، وارحم شهداءنا، واغفر لموتانا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا.